بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. در جواز پذیرش ولایت از طرف جائر دو مورد استثناء شده بود. مورد اول گذشت و اون احیای منافع اسلام و اقامه منافع مسلمین به مانند آن است، یا احیای شعائر اسلامی مانند آن است. دوم هم در اثر اکراه و استرار و تقیه و امثال ذالک است. بنای سید الاستاد امام رضوان الله علیه بود که بفرماین این سه عنوان را که در مورد دوم ذکر شد، یعنی اکراه، استرار و تقیه، اینا را زیر عنوان عذر ذکر بکنیم که بگوییم اگر کسی عذری داشت میتواند بپذیرد. اون عذر گاهی اکراه است، گاهی استرار است، گاهی تقیه. عرض شد به این که اگر ما بخواهیم این سه عنوانی که در مورد دوم مطرح است اونا رو زیر مجموعه عذر بیاریم، اون مورد اول هم زیر مجموعه عذر است. یعنی ما می توانیم بگوییم اگه کسی معذور بود می تواند ولایت رو بپذیرد. عذر گاهی احیای شعائر اسلامی و اقامه منافع ملی و مانند آن است، گاهی هم اکراه و استرار و تقیه است. و جامع عذر این است که انسان یا برای جلب منفعت یا برای دفع مضرت این کار بکند. سر این که در کتاب‌های فقهی آمدن جدا کردن برای که روایاتش جداست، شبهاتش جداست بمانند. مطلب دیگر این بود که بین اکراه و استرار و تقیه هم فرق بود که در خلال بحث ها اشاره شد. و مرحوم شیخ رضوان الله علیه فرمودن که اگر کسی مکره شد وادارش کردن که این خلاف شرع را انجام بدهد وگرنه مالی از او گرفته می شود، این می تواند این کار را انجام بدهد. ولی اگر کسی رو وادار کردن به مصادره کردن مال مردم یا به تبدیل موقوفات واقفان و مانند آن و بعد گفتن اگر این کار نکردید ضرر متوجه تو می شود، فبودن در این مسئله دو وجه هست. اقوان است که اطلاقات عدلی اکراه و نفی حرج و تقیه، استرار و تقیه اینا رو می گیرد که اشاره شد قبول فرمایش مرحوم شیخ آسان نیست. در اینجا باید بالاخره اون ضررهایی که متوجه این شخص یا اون طرف مقابل می شود از باب تزاحم بررسی می شود. اگر ضرر او اهم است، انسان نباید برای ضرر اندک خود به ضرر زیاد اقدام بکند. به او بگویند که اگر شما این موقوفات را ملکی نکنی، ما این مقدار مال از تو خواهیم گرفت. این شخص برای آزاد شدن از این خطر، نجات از این ضرر موقت، بیاد همه املاک وقفی را ملکی در دفترخانه ثبت کند، این بعید جایز بشه. و اون هم که مرحوم شیخ و دیگران فرمودن به این که لا ضرر امتنان بر امت است نه بر خصوص شخص، سیدن استاد فرمودن به این که این نکته به عنوان حکمت است نه به عنوان علت، درست از حکمت است ولی بالاخره باعث ظهور لفظ است. ما نمیدونیم که این حدیث رفع عن امتی تسعة اشیاء، نفی اکراه شده، اکراه نفی شده، استرار نفی شده، آیا مطلق است حتی در جایی که ضرر متوجه دیگری هم بشود؟ یعنی بگویند به این که به دیگری ضرر برسان وگرنه به تو ضرر میرسانیم، ما به لا ضرر تمسک بکنیم، به لا حرج تمسک بکنیم، بگوییم الان مرخص داریم، مسبق داریم، این شمولش آسان نیست. برای اینکه این لا ضرر یا حدیث رفع برای اون طرف دیگر هم هست، این برای منت نسبت ملت است، نسبت به امت است، کسی بگوید برای من چنین کار جایز است برای اینکه رفع ان امتی تست یا لا ضرر یا لا حرج. خب این لا ضرر یک حکم امتنانی است بر امت اسلامی. ما برای اینکه مصحح پیدا کنیم و بگوییم می توانیم به دیگری ضرر برسانیم وگرنه ضرر متوجه ما می شود به نفی حرج و مانندان تمسک بکنیم، این تام نیست. برای اینکه این گونه از احادیث مطلق است و طرف دیگر هم شامل می شود. البته اگر ضرر متوجه کسی شد، انسان بخواهد بگوید که من اون ضرر را تحمل بکنم تا دیگری متضرر نشود، یه هم چیزی واجب نیست. این اصاره بحثایی بود که مربوط به مورد اول بود، چون چند جلسه در بارد مسائل حکومت دین و اینها سخن به میان آمد، یه مقدار فاصله شد، احیانا تکرار شده است. اما اینی که اینجا مرقوم فرمودن شما حکومت دینی مشخص شد، اما اون حلقه های مفقود رو هم بیان کنید که حاکم دینی کیه، ولایت فقیه چیه و فقیه فرد دارد، این در اون کتاب ولایت فقیه که بازگشتش به ولایت فقاهت و عدالت است، در حقیقت فقاهت عدالت ولایت دارد نه شخص فقیه، عدالت ولایت دارد نه شخص عادل، برای که تمام احکامی که فقیه صادر میکند چه در بخش فتوا، چه در بخش ولا، چه در بخش قضا، در تمام موارد خودش با توده مردم یکیه. یعنی اگر فقیه فتوایی داده است، عمل به اون فتوا واجب است، چه بر ایشون چه بر مقلدی. اگر حکم ولایی صادر کرده است نظیر مرحوم مرزا شیراز رضوان الله، عمل به اون حکم واجب است، چه بر او چه بر دیگران. نقض اون حکم حرام است، چه بر او چه بر دیگران. اگر حکم قضایی صادر کرده است به عنوان فقیه جامع شرائط، حکم تو گفت، قضی تو گفت، عمل به اون حکم واجب است، چه بر او چه بر دیگران. نقض اون حکم حرام است، چه بر او چه دیگران. این اصلاق حرمت رد به تعبیر صاحب جواهر شامل او هم می شود. الرد علیه کالرد علینا، این رد را تحریم می کند و این تحریم رد شامل خود فقیه هم می شود. روی این تحلیل فقیه ولایت ندارد، در حقیقت فقاهت ولایت دارد. بازگشت ولایت فقیه به ولایت فقاهت است. این در اون کتاب ولایت فقه روشن شده است. حالا تتمه بحث انشاءالله میفتد در کتاب به، چون غالب این مباحث را فقهای بزرگ را رضوان الله علیهم اونجا مطرح کردن، رساله ها هم اونجا نوشته شده، منابع هم در اونجا بیشتر در دسترس است. حالا این کتاب را مراجعه فرمایید، اگر شبهاتی هم مونده در اون وقت اونجا رسیدیم ان شاء الله اونجا بازگو میشه. لذا طرح مسئله ولایت فقیه از بحث کنونی ما فعلا بیرون است. میمونه مورد دومی که مرحوم تنبیه دومی که مرحوم شیخ فرمودن، چون مرحوم شیخ رضوان الله علیه فرمودن که تنبیهاتی در اینجا هست، و تنبیه دوم این بود که تنبیه دوم این است که این اکراه و اضطرار و مانند اون که مطرح است که شخص اگر مکره شد میتواند اصل ولایت را پذیرد یا محرماتی را در بعد از پذیرش ولایت انجام بدهد، این اکراه قلمروش تا کجاست؟ میفرمان اگر شخصی را مکره بکنند بگن اگر چنین کار نکردی خودت یا یکی از بستگان نزدیکت را از بین میبریم، این اکراه است. مال تو را یا مال پدر، فرزند، برادر تو را میگیریم، این اکراه است که وادار بکنن که این کار را بکن و اگر نکردی این ضرر متوجه تو میشود، یا ضرر جان یا ضرر مال مربوط به خود او یا یکی از بستگان نزدیک. اما اگر چون چه این شخص این ولایت را نپذیرد، یه ضرری متوجه بعضی از مؤمنین می شود، آیا در چنین مواردی شخص می تواند ولایت از قبل جار را قبول بکند یا نه؟ اینجا می فرمایند که عنوان اکراه صادق نیست، بل اینکه نه شخص تهدید شده است به اینکه جان او یا مال او در معرض خطر است، نه تهدید شده است به اینکه جان یا مال بعضی از بستگان او در خطرند. پس این عنوان اکراه صادق نیست. وقتی عنوان اکراه صادق نشد، رفع مستکرهو و مانند آن شاملش نخواهد شد. آیا عناوین دیگری هست که مصححین باشد یا نه؟ در باب تقیه روایاتی هست که اصلاح بعضی از اون روایات این گونه از موارد را ترخیص میکند و این است که انسان میتواند برای حفظ خون بعضی از مسلمان ها، حفظ عرض بعضی از مسلمین، حفظ مال بعضی از مسلمین، مسئولیتی را در دستگاه جور بپذیرد یا معصیتی از معاصی خدا را مرتکب بشود برای حفظ جان بعضی از مؤمنین یا آبروی بعضی از مؤمنین یا مال مؤمنین. البته در این گونه از موارد هم مسئله تزاحم مطرح است. اونجا که جان مؤمن و مانند اون در خطر باشد، اونجا اهمیتش مشخص است. اما اونجا که مال و مانند اون مطرح باشد، این باید ثابت بشود که چقدر هست و نسبت به اون شخصی که متضرر میشود چقدر زیان آور است و شرایط اون متضرر چگونه است. چون برای هر مال انسان نمیتواند به هر معصیتی اقدام بکند. خب پس اصلاحات بعضی از روایات باب تقیه مصحح این گونه از موارد است. مرحوم شیخ رضوان علی و سایر فقها ها در این مقطع هیچ چاره‌ای نمی‌بینند مگر اینکه اون روایات رو بررسی کنند. چون تشخیص این که انسان میتواند برای حفظ بعضی از اعراض، ارزها و آبروها، برای حفظ بعضی از اموال تن به بعضی از گناهان بدهد، این کار عقل نیست. عقل فی الجمله اجازه میدهد که انسان برای حفظ اهم یه مهمی رو رها بکند، اما چی اهم است چی مهم است که مورد تشخیص عقل نیست. اگر سخن از جان باشد ممکن است عقل بفهمد، اما در باره بعضی از مسائل مثل مال، آیا فرون حکم شرعی اهمیتش بیشتر است یا حفظ مال؟ و حتی آیا مسئله ولایت و خلافت و امامت این مهمتر است یا حفظ جان؟ این رو عقل تشخیص نمیدهد. لذا چاره جز بررسی این روایات نیست. این روایات در باب 29 از ابواب کتاب امر معروف و نهی از منکر آمده، وسائل جلد 16 صفحه 225 و در حدود 21 روایت است که ایشون در این باب نقل میکنن. البته مسئله تقیه در عمل غیر از تقیه در فتوا، تقیه در فتوا را در باب 30 نقل میکنن که وظیفه مرجع است. یک مرجعی تقیتن فتوا میدهد. این که تقیتن فتوا میدهد، این فتوا ارزشی ندارد، فقط برای حفظ خون است یا حفظ ارز است یا حفظ مال. اما فتوا به تقیه میدهد، این حکم الله الواقعی است. فتوای به تقیه، این حکم الله الواقعی است، همیشه محفوظه. اما تقیتن فتوا بدهد، این یه حکم سوری زودگذر است. یه وقتی از یه فقیه جامع شرایطی در جایی که جانش در خطر است یا ارزش در خطر است، جان عدی در خطر است، سوال میکنن که ما چگونه مسح بکشیم؟ میفهمم مسح علی الخفین جایز است. این فتوایی است تقیتن، که تقیتن فتوا داده است. یه فتوای باطلی است، منتها در ظرف تقیه این فتوا رو دادن. وقتی این تقیه رخت بربست، دیگه اون فتوا رخت بربست. اما این وقت فتوا به تقیه میدهد، این فتوای به تقیه حکم الله الواقعی است، همیشه ثابت است. مثل که در رساله فقهی یا تو کتاب فقهی بنویسد که اگر شما مستر شدید روی خفین مس بکشید. این فتوای به تقیه در مقام عمل میدهد، این حکم الله الواقعی است. مثل که فرمود اگر آب ندارید تیمم کنید، این حکم الله الواقعی است و همیشه هم ثابت است. فلم تجدوا ما ان فتیمموا حکم ظاهری نیست، حکم الله الواقعی است، منتها واقعی ثانوی. اما وقتی تقیتن فتوا میدهد، بسی که خود امام سلام الله، امام معصوم گاهی تقیتن فتوا میدهد، اصحاب میفهمیدن همون که اتاهو بجراب نوره، یعنی اینو به تعبیر من صاحب جواهر میفهمد که اصحاب میفهمیدن که این روایتی را که الان این شخص نقل کرده روایت واقعی است یا حضرت تقیتن فتوا داده است. این طوری که ایشون تو جواهر دارن میفرمان به این که معروف بین اصحاب ائمه علیهم السلام این بود که اگر یک کسی میرفت خدمت امام یه مسئله سوال میکرد، حضرت جواب میداد، اصحاب چون با آرای حضرت، فتاوای حضرت، احکام اهل بیت علیهم السلام آشنا بودند، میفهمیدند در اون مجلس بیگانه حضور داشت که وجود مبارک معصوم سلام الله علیه ناچار شده بود برای حفظ دماء مسلمین تقیتاً فتوا بدهد. مثلا فرمود بله اب ندارد شما مسح علی الخفین بکنید، یا مثلا وضوعتون من الانامل الى المرافق باشد. اصحاب میگفتن که اتاهو بجراب نوره، این بجراب نوره یعنی سر شیر مالیده، یعنی این فتوا فتوای حضرت نیست. خب اون که فقیهی تقیتن فتوا میدهد، اون رو در باب 30 ذکر کردن، بحثش کاملا جداست. اما یه وقت هست که انسان در مقام عمل تقیه میکند، این در مقام عمل تقیه میکند، حکم الله الواقعی است و واقعی ثانوی است، نظیر تیممه. گرچه تقیتن فتوا دادن هم حکم الله الواقعی ثانوی است برای مرجع، اما محتوای او جراب نور است. اینا هم از هم باید جدا بشه. فقیه وظیفه اولی اون است که حکم الله واقعی رو بیان کنه. حالا اگر در جایی توان بیان حکم الله واقعی نداشت، فقیه تقیه می کند. همونطور که مسح علی الخفین یه وضوع باطلی است، منتها در ظرف تقیه چاره جزی نیست، فتوای تقیه ای هم یه فتوای باطلی است، منتها برای فقیه جامع و شرائط و مرجع در ظرف تقیه چاره جز این نیست. پس فتوای تقیه ای عمل فقیه هست، نه حکم الله واقعی که برای همه کافی باشد. این عمل برای فقیه نظیر مسح علی الخفین است برای انسان در حال تقیه، که اون هم حکم الله واقعی ثانوی است. یعنی تقیتن فتوا دادن مثل تیمم کردن است که حکم الله الواقعی است، مثل مسح علی الخفین است که حکم الله الواقعی است. به هر تقدیر سر این که در کتاب های روایی باب فتوای در تقیه در فتوا را از تقیه در اظهار کلمه براءت و مانند آن یا تقیه در عمل تفکیک کردن این است. این روایت هایی رو که مرحوم شیخ رضوان الله در مکاسب نقل کردن در باب 29 از ابواب کتاب امر معروف و نهی از منکر وسائل آمده، که حالا ما به اجمال بعض اینها رو میخونیم. بیش از 20 روایت هست، درش صحیح هست، موثق هست. اگر سند بعضی از اینها ضعیف باشد، اعتباری به نقصی هم وارد نمی کند، چون روایت صحیح و موثق و معتبر هست و مضمونش هم در روایات دیگر آمده. روایت اولی که صاحب وسائل نقل میکنه از مرحوم کلینی رضوان الله علیه است، عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی امیه عن هشام بن سالم عن ابی عبدالله علیه السلام قال ان مثل ابی طالب سلام الله علیه مثل اصحاب الكهف که اسر الایمان و ازهر الشرك فآتاهم الله اجرهم مرتين، چون هم اون کتمان وظیفه است و هم اون اقرار وظیفه، اعتقاد وظیفه است، چون دو تا کار خیر کردن، دو تا اطاعت کردن، دو تا ثواب داره. اونگاه در روایت دو، این روایت رو که مرحوم کلهی نقل کرده، مرحوم صدوق رضوان الله علیه هم نقل کرده. خب روایت دوم این باب که مرحوم کلینی ان علی ابن ابراهیم ان هارون ابن مسلم ان مسعد ابن صدقه نقل کرده است، این است که میگوید قلت لابی عبدالله علیه السلام ان الناس یروون ان علی علیه السلام قال علی منبر الکوفه ایها الناس انکم ستدعون الی سبی فسبونی ثم تدعون الی البراءه منی فلا تبرعوا منی. مسعد ابن صدقه به وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه ارز کرد که مردم یه همچیزی رو روایت میکنن، یه چیز بود که وجود مبارک این مؤمنین در حضور توده مردم بالای منبر کوفه فرمود ایها الناس بعد از من حاکم جائر میآید و شما را فرا میخواند که منو صبر کنید، این رو بپذیرید، صبر بکنید، اما شما را دعوت میکنن که از من تبری کنید، شما باید نسبت من تولی داشته باشید نه تبری. اگر شما را دعوت کردن که از ما تبری کنید، از ما تبری نکنید، فلا تبری کنید. این رو مسعد ابن صدقه میگوید که من به امام صادق سلام الله علیه عرض کردم که مردم یه همچیز از وجود مبارک است امیر نقل میکنن. حضرت فرمود ما اکثر ما یکذب الناس علی آل علیه السلام، چقدر مردم نسبت به است امیر دروغ نقل میکنن. حضرت اینجور نفرمود. بعد مسعده میگوید که وجود مبارک امام صادق فرمود که انما قال انکم ستدعون الى سبی فسبونی ثم تدعون الى البراءه منی ولی بدانید به انی لعلا دین محمد صلی الله علیه وسلم ولم یقل ولا تبرعوا منی، نفرمود تبری نکنید. شاید اگر خطر جلوتر آمده، جانتون در محرز خطر هست، خوب تبری هم بکنید. فرمود شما را وادار میکنه از من تبری کنید، ولی بدانید من با قرآنم، با دین پیغمبرم، یعنی در قلبتون مطمئن باشید که نباید از من تبری کنید. فقال له سائل ارأیت ان اختار الغسل دون البراءه، سائل یعنی مسعد از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه سوال کرد که حالا اگر کسی رو مثلا حاکم بعدی آمده وادارش کرده که از حسنمی تبری کند و این براءت نجست و گفت که اگر براءت نجویی من میکشمت، این شخص گفت خب بکش، غسل را بر براءت ترجیح داد. اینجا تکلیف چیه؟ یعنی خود این شخص حاضر شد شهید بشه. وجود مبارک امام صادق فرمود که والله ما ذالک علیه، بر او واجب نیست این کار را بکنه و ما له الا ما مضا علیه عمار بن یاسر، پس بر او واجب نیست که حتما شهادت رو استقبال بکنه و تبری نکنه و اون چه که برای او هست همان است که عمار یاسر کرده و ما له الا ما مضا علیه عمار، این ما له رخصت هم برمی‌دارد، اون ما علیه تکلیف رو برداشت، این ما له جواز رو برمی‌دارد. حالا شاید ادله دیگر مثلا بگوید این عزیمت برداشته شد و ما له الا ما مضا علیه عمار بن یاسر حیث اکرهه اهل مکه، بر اینکه این معاذ الله کافر بشود یا پیغمبر از پیغمبر صلی الله علیه و سلم تبری کند و قلبه مطمئن بالایمان. اونگاه فانزل الله عز و جل این آیه سوره نحل رو نازل کرده که الا من اکرهه و قلبه مطمئن بالایمان. فقال له النبی صلی الله علیه و سلم اندها، در این کنار این آیه و در این صحنه وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم به عمار فرمود یا عمار این آدو فعود، اگر بار دیگرم تو را اکراه کردن بر تبری تو هم تبری کن، برای اینکه فقط انزل الله عذرک و امرک ان تعود این آدو. این اصل کلی است، هر وقت موضوع محقق شد این حکم بر او منطبق است. پس بجد مبارک امام صادق به مسئله سلام الله علیه به مسئله فرمود که بیان هست امیر همان بیان پیغمبر صلی الله علیه و سلم است که سند هر دو هم آیه سوره نحل است. روایت سوم که مرحوم کلینی از همون علی ابن ابراهیم عن ابی عن ابن ابی عمر عن جمیل عن محمد ابن مروان نقل کرد این است که قال لی ابو عبدالله علیه السلام ما منع میسم رحمه الله من التقیه. خب این طلب مغفرت کردن حضرت برای میسم نشان میداد که میسم فداکاری کرده. حالا حضرت بخواد بگه این کار واجب نبود، حالا ایشون ایثار کرده حرف دیگه است. فوالله لقد علم ان هذه الايه نزلت في عمار واصحابه که الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان. درباره میسم و مانند آن روایت دیگری است که وجود بارک است امیر درباره این سخنی دارد که او رو هم میخونیم ان شاء الله، که حضرت به او فرمود که میسم یه همچه عاقبتی به انتظار توست، عرض کرد که من هرگز از شما تبری نمی جویم و حضرت فرمود که انک معی فی الجنه. حالا اون روایت هم میخون. روایت چهارم این باب که باز مرحوم کلین رضوان الله علیه نقل کرده است عن عبدالله ابن عطا قال قلت لأبی جعفر علیه السلام رجلان من اهل الکوفه اخزا فقیل لهما ابرعا من امیر المؤمنین علیه السلام فبرع واحد منهما و ابل آخر فخلی سبیل الذی برعه و قتل الاخر فقال علیه السلام اما الذی برعه فرجل فقیه فی دینه و اما الذی لم یبرع فرجل تعجل الی الجنه. اون کسی که به تقیه عمل کرد، به دستور فقهی عمل کرد، عاقلانه رفتار کرد، اون که تبری نجست و شربت شهادت نوشید، او دیگه عاشقانه عمل کرد. این جنگ اکبر اون نیست که انسان آدم عادل بشه، عالم خوبی بشه، متخلق به اخلاق بشه. این جنگ اوسط است. اینا ماها چون دسترسی به اون جنگ اکبر نداریم، همه این وسط ها رو جنگ اکبر میدونیم. جهاد اکبر این نیست که انسان با نفس به جنگ، شهوت بذاره کنار، غضب بذاره کنار، معصیت نکنه، عادل بشه، عالم بشه، متخلق بشه. این بین راه است. اینو بگن جهاد اوسط. حالا شده عادل، شده عالم عادل، هیچ معصیت هم نمی کند، این هنوز تو راهه. جنگ اکبر اونجا شروع میشه که بین عقل و عشق باشه. عقل همیشه میفهمه، استدلال میکنه، حالا یا با دلیل عقلی یا با دلیل نقلی، بالاخره با مفهوم کار دارد. عشق میگوید به اینکه اونجوری که تو میفهمی به درد من نمیخوره، من میخوام ببینم. بله من به دلیل عقلی ثابت کردم بهشتی است، با دلیل نقلی بهشتی است، برای من مثل دو تا چهار تا روشن شده که جهنم هست، ولی من میخوام الان این آتش رو ببینم. اینی که خدا فرمود کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم، الان میخوام ببینم. این همون کاری که حارث بن زید امثال ذلک داشت. این تازه دعوای بین عشق و عقل است. اینو میگن جهاد اکبر، که کسی بخواهد معقول خود را مشهود کند، اون مفهوم را معروف کند. این میدان کار میدان هر کسی نیست. بالاتر از فقاهت مقام عشق است. حضرت فرمود اون یکی که تبری کرد فقیهانه زندگی کرد، این یکی که حاضر نشد تبری کند، این تعجل الی الجنه، یا یعنی پس بالاتر از فقه یه مقام دیگری هم هست. دیدید شما در همین بحبوهای اون جنگ 8 سال دست اون جوان رو بستن، در اون حال خطر اون که گفتن مثلا تبری بکن یا مثلا نسبت به صدام گفت مرگ بر صدام ضد اسلام، تو بحبوه خطر. اون کسی که تبری میکند او به فقه عمل میکند، وظیفش رو انجام دادن. اما اون کسی که حاضر است این کار را بکند او بالاتر از فقه است. فرمود اما الذی برء فرجل فقیه فی دینه. این باید ببینیم آینده چی می شود. اگر انشاءالله تا آخر عمر همین احکام را عمل کرد او خب اهل سعادت است. و اما این یکی و اما الذی لم یبرء این فرجلون تعجل الی الجنه، یعنی بالاتر از این فقه یه مقام دیگری هم هست. خب از اینجا معلوم می شود که اون حکم ترخیصی است، ره رخ عظیمت. روایت پنجم این باب که برای با کلین رضوان الله علیه نقل کرده است، ان مروان ان ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اوصني، سفارش کن نصیحت کنید. حضرت فرمود لا تشرک بالله شیئا و ان احرقت بالنار و عذبت الا و قلبک مطمئن بالایمان. اگر تو را تهدید میکنن به سوزوندن و تعذیب شرک نورز مگر اینکه لسانن شرک بورزی و قلب تو مطمئن به ایمان باشه. اگر قلبن بخواهی به آزلا شرک بورزی این کار روا نیست، برای اینکه یک نار زودگذری را شما ترجیح دادی بر ناری که سجرها جبارها عذابون تطول مدتو. و والدی که فعته هما، همونطور که خدا تقدس اله در قرآن کریم احترام پدر و مادر را در کنار احترام خدا ذکر کرده است، انشکر لی و لوالدک، اینجا هم وجود داره که پیغمبر صلی الله علیه و سلم احسان به پدر و مادر را در کنار مسئله توحید ذکر کرده است. که این جوان یا این شخص به حضرت عرض کرد اوسنی، حضرت او را به توحید و نفی شرک توصیه کرد اولا و به اطاعت از پدر و مادر امر کرده است ثانیا. روایت ششم این باب که دیگه نقل برهم کلینی نیست، اینا روایاتی بود که برهم کلین رضوان نقل کرده است. روایت ششم از قرب الاسناد همیری است، ان احمد ابن اسحاق ان بکر ابن محمد ان ابی عبدالله علیه السلام قال ان التقیت ترس المؤمن، این سفر مؤمن است که نمیگذارد بلا برسد. ولا ایمان لمن لا تقیت له، فقلت له جعلت فداك قول الله تبارک و تعالی الا من اکره و قلبه مطمئن بالایمان. من خواستم این آیه را در محضر حضرت تلاوت بکنم که این آیه هم ناظره به تقیه است. حضرت فرمود که حل تقیتو الا هذا، بله این هم مثال تقیه است که در سوره نحل در جریان عمار وارد شده است. روایت دهم این باب را کشی در کتاب رجالش عن جبرائیل ابن احمد عن محمد ابن عبدالله ابن مهران عن محمد ابن علی سیرفی عن علی ابن محمد عن یوسف ابن عمران میسمی قال سمعت میسم النهروانی یقول دعانی امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام، من که به حضور حضرت رفتم، حضرت فرمود کیف انت یا میسم اذا دعا که دعیو بنی امیه عبید الله ابن زیاد الى البراءت منی، اگر این دعی این کسی که الحاق نسب شده و اون نسب ماری نیست تو را وادار بکند که از من تبری کنی چگونه میابی؟ میسم میگوید من به حضرت عرض کردم یا امیرالمؤمنین انا والله لا ابرأ منک، من هرگز از شما تبری نمیشم. قال اذن والله یقتلوک و یسلبوک، میکشد به دارت میکشد، میشه مسلوب به دار آویخته. قول تو اسب رو سر میکن، اسب رو فزاکه فالله قلیلون. این درباره کار در جنب ذات اقدس اله در پیشگاه خدا، این کار کار کمیه. اونگاه وجود مبارک هست امیر فرمود یا میسم اذن تکونو معی فی درجتی. خب معلوم میشه بعد که اگر کسی تقیه نکرد، یک کاری بر خلاف عزیمت نکرد، این رخصت است نه عزیمت. اون روایت دوم هم توجیه میشود. تقیه دارد در روایت ششم لمن لا تقیت له، این شخص قبول دارد، این نه اینکه این حکم را نپذیرد، این حکم را میپذیرد. اونجایی که حالا اگر این شخص هم کشته بشود اثری ندارد ولی ایمان و دین در خطر است، بله اونجا انسان این کار انجام میدهد. اما اگر کسی نپذیرد این را اصلا، بگوید که نه این چنین نیست، اون ایمان ندارد. روایت هشتم این باب که مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه نقل کرده است اینه که وجود مبارک امیرالمؤمنین فرمود تدعون الی سبی فسبونی و تدعون الی البراءت منی، شما را دعوت میکنند که به من بد بگویید، سب بکنید، اما دعوتتون میکند که از من تبری بجویید. شما باید نسبت من تبری داشته باشید، نه به تبری. تدعون الی سبی فسبونی و تدعون الی البراءت منی فمد الرقاب فعنی علی الفطره. این گردنتون رو بیارید، خب بزنن گردنتون رو، از من تبری نجویید. این معلوم می شود که اون مواردی که فرمودن تبری بجویید، این رخصت است نه عزیمت اولا، و جایز که اگر خدا نکرده کسی این تبری را اعلام بکند، اعلام بکند فرهنگ و محیط هم بر می گردد. یعنی حضرت فرمود که نه تبری نکنید، خب گردنتون می زنن بزنن، یه چند لحظه شما در رنجید. روایت نهم این باب که مرحوم شیخ طوسی نقل کردن، اون رو از وجود مبارک علی ابن مسرزا نقل کردن، ان ابیه ان آباه ان علی ابن ابی طالب علیه مصطفی و علیه السلام که انه قال انکم ستعرضون علی سبی، شما بر سب من عرضه می شوید، فین خفتم علی انفسکم فسبونی، علاوه انکم ستعرضون علی البراءت منی فلا تفعلوا فانی علی الفطره. خب پس چند روایت چند طایفه است، بعضی از این روایات تصحیح میکند، بعضی تصحیح نمیکند، که این به اختلاف مورد حل میشه. بقیه رو ان شاء الله در نوبت فردا بخونیم. الحمدلله رب العالمین.